راست صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. آنالینا بیرباک وزیر خارجه جرمنی با ریچارد بنت گزارشگری ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان به روز پنجشنبه در مورد وضعیت فعلی در این کشور و حمایت از مردم افغانستان صحبت کردند. وزارت خارجه جرمنی در پیام در شبکه ایکس که قبلا تویتر نامیده می شد از این گفتگو خبر داده و نوشته است که همبستگیشان با مردم افغانستان شکست ناپذیر است و از دفاع از حقوق بشری افغانها دست نخواهند کشید. از سوی دیگر آقای بنت در شبکه ایکس امروز نوشت که از حمایت جاری جرمنی از افغانها استقبال می کند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تهران میخواهد که مقدار آب در دریای هلمند را هر ماه مشاهده کند. ناصر کنانی در نشست خبری به روز پنجشنبه گفت که اگر تیم فنی ایران به طور منظم مقدار آب را مشاهده کند، برایش معلوم میشود که آب دریای هلمند دقیقاً چه مقدار است و خشکسالی چقدر تاثیر گذاشته. یک تیم فنی ایران اخیراً از دستگاه آبسنجی دیراوود در اورزگان دیدن کرد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در ماه سر به حکومت طالبان هشدار داده بود که حقابه ایران را از دریای هلمند بدهد. طالبان در پاسخ گفتند که آب دریای هلمند کاهش یافته و در بند کمال خان نیز آب کافی وجود ندارد. قرار است سیومین بازی 50 اوره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان فردا در سریلانگا برگزار شود. دومین بازی بین این تیم‌ها دیروز به نفع پاکستان به پایان رسید. تیم ملی کرکت افغانستان با از دست دادن 5 بازیکنش 301 دوش به تیم پاکستان هدف تعیین کرده بود. پاکستان در آخرین اوور با خارج شدن 9 بازیکنش از بازی هدف را تکمیل کرد. در نخستین بازی این سلسله بر روز سه‌شنبه نیز پاکستان پیروز شده بود. اردوی اوکراین میگوید که روسیه موج دیگری از حملات هوایی و راکتی را بر اوکراین شب هنگام آغاز کرد و در این حملات به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. دفتر لویدریسیز اردوی اوکراین در گزارش روزانه‌اش امروز گفت دشمن در یک شبانه روز گذشته 7 راکت و 47 حمله هوایی بر مواضع نظامیان اوکراینی و ساحات مسکونی انجام داده است. اما این دفتر درباره اهدافی که مورد حملات روسیه قرار گرفته و درباره قربانیان جزئیات نداده است. در همین حال روسیه گفته که یک موج از حملات طیاره‌های بی پیلوت بر فراز کریمیا اشغالی را و همچنان یک حمله راکتی بر منطقه کالوگا را خنسا کرده است. و شرکت میتا شبکه اجتماعی را به نام تریدز فعال ساخت. گفته می شود که شرکت میتا که فیسبوک و اینستاگرام هم به آن مربوط می شود برای رقابت با شبکه ایکس یا تویتر سابق این شبکه را ایجاد کرده است. رئیس شبکه اینستاگرام آدم موسیری که مسئولیت تریدز را هم به عهده دارد دیروز پنجشنبه گفت که شبکه تریدز اکنون برای تمام مردم آنلاین است. فعلا اپلیکیشن تریدز نقطه نت تنها در تلفن های اندروید و آیفون کار می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. گزارشگر خاص ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان ریچارد بنت با وزیر خارجه جرمنی در مورد افغانستان صحبت کرد. کمیته صلیب سرخ بین المللی می گوید تحریم های اقتصادی وضعیت افغانستان را بدتر ساخته است. یک نیازمند افغان گفت
هر دو سر دفاع من قطع است، ناتوان هستم، کار کرده نمیتونم. سال 1388 ایران برق گرفته بود، من مزار شبرغان تخار گرایی میکردم، زندگی خدا پیش میبودم.
تازه ترین ها از میدان جنگ روسیه در اوکراین. افزایش تولید سبزیجات و میوه‌جات در افغانستان و نبود بازار برای آن. مسئول یک مارکت میوه و سبزیجات میگوید
انواع و اقسام سبزی و میوه در مارکت ما میآید و بسیار وضعیتش خیلی خراب است.
افزایش امراض مربوط به گرمازدگی در نیمروز. یک باشنده این ولایت برادی آزادی گفت
در ولایت ما مریض زیادش بخاطر که هوا زیاد گرم است و هوا مناسب هم ندار، خیلی مردم به مریض دچار شده.
و در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان و آنا لینا بیرباک وزیر خارجه جرمنی در مورد وضعیت افغانستان و سیاست خارجی حمایت از زنان جرمنی گفتگو کرده است. ریچارد بنت در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته که در دیدارش با وزیر خارجه جرمنی بر لزوم پاسخگویی در زمینه نقض حقوق بشر در افغانستان تاکید شده است. وزارت خارجه جرمنی هم روز پنجشنبه در بیانیه در صفحه اکسش گفته که حمایت آنان از حقوق بشر و افغانها شکست ناپذیر است. در همین حال شماری از فعالان حقوق زنان افغان میگویند که جامعه جهانی باید به خاطر تحکیم حقوق زنان فشارهای همه جانبه خود بر حکومت طالبان را زیادتر کند تا از نقض حقوق بشر دست بردارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در دیدار با آنالینا بایربوک وزیر خارجه جرمنی روی حمایت از افغانان و نیاز به پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر تاکید کرده است. آقای بنت روز جمعه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته است که در این دیدار همچنان در مورد مسائل مهم حقوق بشر در افغانستان از جمله سیاست خارجی حمایت از زنان آن گفتگو شده است. در این بیانیه آمده که با استقبال از حمایت‌های مداوم جرمنی از افغانان از دیدار با وزیر خارجه آنالینا بایربوک برای بحث در مورد مسائل مهم حقوق بشر در افغانستان از جمله سیاست خارجی حمایت از زنان آن در حالی که بر نیاز به پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر تاکید شده خوشحالم. در همین حال در بیانیه وزارت خارجه جرمنی که ناوقت روز پنجشنبه در حساب اکس یا توییتر سابق این وزارت نشر شده گفته شده که وزیر خارجه جرمنی در این دیدار گفته که از دفاع از حقوق بشر افغانان دست بر نخواهد داشت، همبستگیشان با مردم در افغانستان شکست ناپذیر است. زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات ریچارد بنت و وزیر خارجه جرمنی پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های حکومت طالبان گفته بودند که موضوع کار و آموزش زنان و دختران مسئله داخلی افغانستان است و نباید جهانیان از این موضوع به عنوان فشار در برابر آنان کار بگیرند. مقام‌های طالبان همچنان گفته بودند در چوکات شریعت اسلامی به حقوق زنان متعهدند و همچنین محدودیت بر آموزش دختران را دائمی نخواندند. طالبان بعد از حاکمیت دوباره بر افغانستان افزون بر ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران محدودیت‌های زیاد دیگر نیز بر آنان وضع کردند. بسیاری از کشورها و نهادهای مختلف حقوق بشری گفتند که طالبان در دو سال گذشته پی هم نقض حقوق بشر را ادامه دادند. شماری از فعالان حقوق بشر از جامعه جهانی می‌خواهند فشارها بالای حکومت طالبان را افزایش دهند تا در تحکیم حقوق زنان تغییر مثبت بیاورند. یک فعال حقوق زن در کابل که نمی‌خواهد نظر به مشکلات امنیتی از او در گزارش‌نام گرفته شود به رادیو آزادی می‌گوید
اگر جامعه جهانی و سازمان عفو بین الملل بخواهد که به مردم افغانستان کار کند و یا ثابت بسازد که اینا طرفدار مردم افغانستان هستند، اینا بسیار از طریقای درستش میتونن استفاده کنن، بخصوص میتونن سفرهای هیئت رهبری را طالبان قطع بسازن، پولی که بر افغانستان مادر مار سال میشه اونا را بسته بسازن و فشار وارد کنن برای افراد طالب.
ترنم سیدی یکی دیگر از فعالان حقوق زن میگوید که زنان افغان بیشتر از هر زمان دیگری اکنون تحت فشارهای سخت و محدودیت‌های حکومت طالبانند.
متاسفانه از ظلم طالبان روز به روز بیشتر میشه، اما هیچ نهاد و ارگانی وجود نداره که زنان افغانستان شکایت خود را به اونجا ببرن و برای خود دادخواهی کنن.
زنان افغان در حالی خواستار فشار بر حکومت طالبانند که اتحادیه اروپا در واکنش به ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران، سرپرست وزیران وزارتخانه های عدلیه، معارف، تحصیلات عالی، امر به معروف و قاضی القضات حکومت طالبان را در لیست تحریم ها شامل کرده است. افراد شامل شده در لیست تحریم های اتحادیه اروپا اجازه سفر به کشورهای عضو این اتحادیه را ندارند و اینکه اجازه ندارند از طریق این کشورها به کشورهای دیگر بروند و اگر در کشورهای عضو این اتحادیه دارایی داشته باشند منجم می شود. اتحادیه اروپا گفته که این مقام های بلند رتبه طالبان مسئول نقض حقوق افغانان به خصوص زنانند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC میگوید تحریم های اقتصادی وضعیت وخیم بشری در افغانستان را عمیق‌تر میکند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارشش در مورد فعالیت های این کمیته در نیمه اول سال جاری میلادی در افغانستان که بر روز پنجشنبه نشر کرد، گفته است که بیش از نیم جمعیت افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارد. در این حال برخی آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که افغانستان در شرایط فعلی از نظام اقتصادی مالی جهان خارج است که ریشه سیاسی دارد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC میگوید در حالی که 55% مردم افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند، تحریم های اقتصادی وضعیت وخیم بشری در این کشور را عمیق تر می کند. این کمیته در گزارش در مورد فعالیت هایش در 6 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان که به روز پنجشنبه نشر کرده، هرچند چگونگی تحریم های اقتصادی در افغانستان را مشخص نکرده، اما گفته که در این وضعیت همچنان به ارائه یک راه نجات برای میلیون ها نفر در بخش های مختلف صحی و معیشتی در افغانستان ادامه می دهد. کمیته بین المللی صلیب سرخ در حال از عمیق‌تر شدن بحران بشری در افغانستان هشدار می‌دهد که وضعیت زندگی نیازمندان در این کشور در حال بدتر شدن است. حمیدالله باشنده ولایت فاریاب که 4 سال قبل هر دو دست و پایش را در نتیجه یک رویداد برق گرفتگی از دست داده، در صحبت با رادیو آزادی گفت شدیداً به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارد.
هر دو سر دفاع مقت است، ناتوان هستم، کار کردن نمی‌تونم. سال 1388 ایران برق گرفته بود. من مزار شبرغان تخار گدایی میکردم، زندگی خدا پیش میبردم. تقریبا 2 سال میشه یک حال صرفا خود درست هشت گذر کردن میتونم سوسه برم. من 6 نفر نانخور هستم در فامیل، پدر برادر ندارم که برام کمک داشته باشد.
اما چه تحریم های اقتصادی وضعیت وخیم بشری در افغانستان را عمیق تر می کند. هرچند جامعه جهانی برنامه تحریمی خاصی را علیه افغانستان ایجاد نکرده، اما ایالات متحده آمریکا پس از تسلط طالبان بر افغانستان 9.5 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی این کشور را در بانک های آمریکا منجمد کرد. شمار زیاد از آگاهان اقتصادی افغانستان و جهان دسترسی بانک مرکزی افغانستان به این پول را برای عادی شدن امور مالی، رسیدگی به بحران بشری و احیای دوباره اقتصاد افغانستان مهم می‌خوانند. در این حال آذرخ شافزی آگاه مسائل اقتصادی می‌گوید افغانستان در شرایط فعلی از نظام اقتصادی مالی جهان خارج است، از بانک‌های بین‌المللی به خاطر برنامه‌های توسعه‌ای رسماً قرض گرفته نمی‌تواند و در یک محدودیت اقتصاد متکی به منابع داخلی باقی مانده است. آقای حافظی می افزاید که در 100 سال گذشته بخش اقتصاد افغانستان مربوط به کمک‌های خارجی بود، اما در حال حاضر مسئله عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جهان اثرات جانبی عمیق بالای تشدید فقر و انزوای افغانستان دارد.
در قدم اول به خاطر جلب سرمایه گذاری و اعاده اعتماد جامعه بین‌المللی و رفع تحریم‌ها در سیستم مالی افغانستان نیازمند یک بستر سیاسی مشروع و رسمی هستیم تا دنیا رو به رسمیت بشناسه. نبود رسمیت در دولت این خودش سبب کاهش توانایی اقتصادی مملکت میشه. مشکلات فراوانی داریم و این مشکلات اقتصادی است ولی ریشه سیاسی داره.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021، جامعه بین المللی در واکنش به وضع محدودیت‌ها از جانب طالبان بر زنان و عدم پابندی طالبان به تعهداتشان، علیرغم کمک‌های بشری به مردم افغانستان، پالیسی انزوای سیاسی و اقتصادی را در قبال حکومت طالبان دنبال کرده که بر اساس تخمین‌های برخی نهادهای بین المللی به بحران اقتصادی کنونی و اتکای مردم به کمک‌های بشردوستانه کمک کرده و از این رو در حال حاضر 29.2 میلیون نفر به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
مسئولان مارکت بین المللی میوه در شهر کابل میگویند که امسال بازار فروش میوه و سبزیجات در داخل و بیرون از کشور به ویژه در پاکستان کمرنگ است. اختر محمد احمدی رئیس این مارکت به رادیو آزادی گفت که اکنون فصل برداشت حاصلات میوه و سبزیجات در افغانستان است، اما این محصولات زراعتی بازار خوبی ندارند. اما وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که میزان صادرات میوه های تازه به بیرون از کشور خوب است. جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
با رسیدن فصل میوه های تازه و سبزیجات در افغانستان، مسئولان مارکت بین المللی میوه در شهر کابل شکایت دارند که امسال بازار فروش میوه و سبزیجات کم رنگ است. اختر محمد احمدی رئیس این مارکت به رادیو آزادی گفت یکی از دلایل کم رنگ بودن بازار محصولات زراعتی به خصوص میوه های تازه پایین بودن سطح اقتصاد خانواده ها در افغانستان است.
از تمام ولایت به این وقت سال فصل سبزی، بادنجان رومی، کچالو، پیاز و امثال هم در بخش سبزیجات، هم میوه‌جات، انگور، سیب، زردالو، حلوا و اقسام میوه از هر ولایت سبزی و میوه در مارکت ما میایو بسیار وضعیتش فعلا خراب است.
آقای احمدی همچنان میگوید بیشترین صادرات میوه به پاکستان است، اما از این که فعلا ارزش روپی پاکستانی رو به کاهش است و میوه هایی که به این کشور صادر می کنند با بهای ناچیز به فروش می رسد. در همین حال زاکر یکی از باغداران در ولایت ننگرهار نیز شکایت دارد که بازار فروشاتش خوب نیست و حتی مصارفش را هم پوره کرده نمی تواند. او به رادیو آزادی گفت
امسال اصلم کم است، منتها از بازارم کم است، مردم پول نداره که مال بخره، اصلات ما بیخی کم است، مصرف زیاد سرش می آیا، کارتن می آیا، کارگرها می آیا، اینقدر مصرف سر ازی می آیا که ما در بازار ببریم اینقدر پول پس جور نمی کنه. امسال بازار از ما خراب است، تاوان کردیم والا، کلگی در بازار است.
زاکر در باغش درختان شفتالو، زردالو، لیمو و مالته دارد. اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستانی مشکل نبود بازار برای محصولات زراعتی در داخل افغانستان را تایید می کند، اما می گوید در قسمت صادرات مشکل جدی وجود ندارد. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت
صحیح خبره ده چیز من تازه میوه و سبزی
این درست است که برای میوه و سبزیجات ما بازار وجود ندارد و خراب است. وقتی که به یک بارگی می رسد ارزان می شود و زمانی که به بیرون از کشور صادر می شود دوباره بالای ما به قیمت بلند و فروش می رسد و این مشکل وجود دارد.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هرچند درباره بازاریابی برای فروش میوه ها چیزی نمی گوید، اما تاکید می کند که اخیرا صادرات میوه به خارج از کشور وضعیت خوبی داشته است. عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت در یک پیام تصویری به رادیو آزادی گفت
جریان 4 ماه گذشته صادرات میوه های تازه زردالو، انگور، سیب، انواع آلوها، انجیر تازه، سرباز، خربوزه، توت زمینی و کیوی و کشورهای مختلف جریان داشته.
او افزود که این صادرات به ارزش 23 میلیون دلار به کشورهای هند، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، امارات متحده عربی، اتریش، هلند، کانادا و ایالات متحده آمریکا انجام شده است. نگرانی ها از نبود بازار فروش میوه های تازه و سبزیجات در حال مطرح می شود که در 2 سال گذشته سطح اقتصاد خانواده های افغانستان کاهش یافته و توان خریدشان نیز پایین شده است. از سوی دیگر باغداران و دهقین هموار شکایت دارند که تاکنون سردخانه های معیاری برای نگهداشت سبزیجات و میوه هایشان وجود ندارد تا آن را نگهداری کرده در زمان معین آن به قیمت مناسب به فروش برسانند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
روسیه میگوید که یک موجی از حملات طیاره‌های بی پیلوت را بر کریمیای اشغال شده و یک حمله راکتی بر منطقه کالوگا را خنثی کرده است. از سوی دیگر اردوی اوکراین میگوید که روسیه موج دیگری از حملات هوایی راکتی را بر اوکراین آغاز کرده است. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
وزارت دفاع روسیه در بیانیه امروز گفت که سیستم های دافع هوای این کشور 42 تیاره بسرنشین را هدف قرار داده و موده است که از این میان 9 تیاره را با شلیک برانها سرنگون کرده و 33 تیاره دیگر با ابزارهای الکترونیکی هدف قرار داده شده و پیش از رسیدن به هدف سقوط کردند. میخائیل روزوژایف مسئول منطقه سویستاپول در کریمیا که توسط مسکو گماشته شده است گفت که چندین تیاره بسرنشین بر فراز بحریه در کیپ خرسونس کریمیا تخریب شدند. وزارت دفاع روسیه همچنان گفته است که یک راکت اوکراینی را در منطقه کالوگا سرنگون کرده است. این منطقه در جنوب غرب مسکو پایتخت روسیه موقعیت دارد. در همین حال دفتر لوی دیرستیز اردوی اوکراین در گزارش روزانه‌اش امروز گفت دشمن در یک شبانه روز گذشته 7 راکت و 47 حمله هوایی بر مواضع نظامیان اوکراینی و ساحات مسکونی انجام داده است. اما این دفتر درباره اهدافی که مورد حملات روسیه قرار گرفته و درباره قربانیان جزئیات نداده است. از سوی دیگر سیستم دافی هوای اوکراین گزارش کرده که 4 راکت کروز روسی را که از بحیره آزوف پرتاب شده بود بر منطقه ادیسا سرنگون کرده است. در میان اقدامات تهاجمی و دفاعی دو طرف درگیری شدید در میدانهای نبرد در شرق اوکراین ادامه داشته است. دفتر لوی دیرستیز اوکراین امروز گفت که قوای این کشور به عملیات تهاجمی به استقامت شهر استراتژیک ملیتپول و در بخمود دوام دادند. به گفته مقام‌های اوکراینی دست کم یک غیر نظامی امروز در حمله روسیه در روستای پودولی در خارکیف زخمی شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
در ولایت نیمروز مردم از افزایش موارد گرمازدگی شکایت می کنند. باشندگان شهر زرنج می گویند که در این حال شفاخانه دولتی این ولایت با کمبود دکتر و امکانات صحی روبروست. بیشتر در این گزارش می شنوید که با صدای یک باشنده نیمروز آغاز می شود.
ما گرفت چیز ندیدم، هوای گرم و کولر بود نه چیزی.
محمد 21 ساله راننده موتر مسافربری در شهر زرنج مرکز نیمروز به تازگی به دلیل افزایش گرما دچار گرمازدگی شد. او که نانآور خانواده 5 نفرش است، براد وازادی میگوید که سردرد و سرگیچه داشت و ضربات قلبش هم سری بود، اما او از آنچه در شفاخانه دولتی 200 بستر در شهر زرنج دید ناامید شده است.
چند روز پیش شفاخانه دولتی رفتن، اصلا رسیدگی به اون صورت که من میخواستم نمیشد، مریضی از یاد دیگه رسیدگی نمیشه. بعد از دیگه آمادم داخل کلینیک مباشر سلامت، اینجا خوشبختان رسیدگی خیلی خوب میشه. مصارف نداشته که داخل شخصی بره، بتون داخل دولتی بره و بدبختان رسیدگی خواستیم با ما نشده که من دچار شدم.
محمد میگوید که مشکل بیماری های موسمی در نیمروز گسترده هست.
در ولایت ما مریضی زیادش مخاطر که هوا زیاد گرم است و هوا مناسب هم ندار، خیلی هم مردم به مریضی دچار شده، همی داخل هم کوشه و جا شفاخانه میبینه، خیلی هم دچار مریضی شدن.
محمد نسیم یک باشنده دیگر شهر زرنج که دکان کفش فروشی دارد از مشکل مشابه سخن میگوید.
اگر دکتر ما خوب باشه دوای ما بی کیفیت است، اگر دوای ما کیفیت داشته باشه دکتر ما دکتر نیست. خواستم از وزارت صحت عامه خواهش میکنم که بیشتر توجه کنه به شفاخانه های دولتی و مریضای ما، به امکاناتی که داخل شفاخانه دولتی ما نیست. ما مریض داریم، به کوچکترین چیز مریض ما میگه بریم به هرات، بریم به قندار.
مولوی عبدالرحمن عبدالله رئیس صحت عامه طالبان در ولایت نیمروز است. او بیان که در مورد شکایت مردم و حل مشکلات در شفاخانه دولتی نیمروز چیزی بگوید و یا هم آمار و ارقام در مورد امراض موسمی ارائه کند، برای دوازده چنین گفت.
وزمرد نیمروز با خلقت
خواست ما از باشندگان نیمروز این است که از رفتن کودکان و افراد بزرگسال جلوگیری کنند تا در گرما نروند، چون کودکان حساسند به گرما و اگر مردم به این توجه کنند کمتر به مریضی مبتلا میشوند.
ان شاء الله بیاد مریضی سر نمخ کیری.
دکتر فرید احمد کریمی متخصص امراض داخله در یکی از شفاخانه‌های خصوصی نیمروز است. او برای دوازده بیشتر میگوید.
فصل گرما میکروب یا امو انتاناتی که سبب ایصالات و استفراغات میشه پیش مریض فعالتر میشن، یعنی گرمی سبب ازی میشه که او میکروب فعالتر و شوی مرض بیشتر شده.
دکتر کریمی به خانواده ها پیشنهاد میکند که این نکته ها را در نظر گیرند.
حفظ الصحه را به شکل فردی در سطح فامیل و در سطح جامعه مراد بکنند. مثلا به شکل فردی ششتن دست و استفاده کردن از غذای ششته شده مثل میوه‌جات یا سبزیجات که صرف میکنند، باید پاک و شسته شده باشه، غذای باسیر استفاده نکنن، اگر استفاده میشه باید او جوش داده شود، مثلا غذای شبکه وقتی که صبح استفاده میکنن جوش داده شود تا او حرارت سبب از بین رفتن یک میکروب احتمالی شود، و قبل از غذا بعد از غذا دوستا باید شسته شود. از گشت و گذار بی مورد در مکانهایی که بسیار زیاد گرم هستند باید جلوگیری شود. خلاصه غذای مناسب و سالم و مقوی مانند میوه و سبزیجات و ترکاری و لبنیات خوب است که اگر امکانات داشته باشه از نظر پولی استفاده شود. این گپایی است که زیاد رول دارد در قسمت وقایه از مرض.
تغییرات اقلیمی در سالهای اخیر سبب گرم شدن کم پیشینی هوا در شمار از کشورها از جمله افغانستان شده است. بر اساس گزارش سازمان های بین المللی، 3 سال است که افغانستان با خشکسالی های پیهم روبرو است. این خشکسالی ها دهقانان و مالداران را نیز در شمار از ولایت ها متضرر ساخته. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هم گفته است که 460 میلیون کودک در کشورهای جنوب آسیا به شمول افغانستان 83 روز سال را در هوای گرم بالاتر از 35 درجه سانتیگراد زندگی می کنند. پیش از این انتونی گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز هشدار داده بود که تغییرات اقلیمی در افغانستان و برخی دیگر کشورها از کنترل بیرون شده است. محمد در شهر زرنج بیان که بداند که حکومت سرپرست طالبان در چه حد توان رسیدگی به این مشکل را دارد چنین درخواست می کند.
خواست ما ایست که با مردم رسیدگی بشه. واخر بعضی مردم بی پول از چیزی نداره، مهم شفاخونه دولتی که مراجعه میگه از اونا رسیدگی خواست صورت بگیره خیلی خوب میشه، بخاطر که بعضی هم از اینا چیزی نداره که داخل شخصی بیه، آدم ها غریب میره داخل دولتی هم رسیدگی خواست از اونا صورت بگیره خیلی خوب میشه.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 4202 2112 41 38.
شنوندگان گرامی، برنامه مهمان آزادی را در بخش دومین ساعت فراموش نکنید. و حالا هم از پیام‌های صوتی شما شنوندگان رادیو آزادی.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما یک مریض داشتیم، او را بردیم به شفاخانه ملالای زیجنتون، بسیار شفاخانه با اعتبار اونجا گرفتیم. تمام مریض ما نه و نموج هر چقدر که کسایی کمی تک ولادت داشتن رفت، کلشان از یک سر به قطع عملیات داد که عملیات میشه. حتی یک زن دموج فوت کرد، گردش کرد، قطع قیچی و گردش قیچی کرده بود، تفلک هم فوت کرد. ما از وزیسه به سیعت آمی امارات اسلامی و از امی مولی سر به حیبت الله آخونزاده احترامانه خواهش کنم کمی مکتبا را چالان کنه، مکتب طبقه اوناسه فانتینا را آزاد بسازه. در غیر از او دمی یک 4-5 سال شاید کمی تمام زنهایی که فرزند به خاطر می ولادت میرن کلش زخمی شوه و از بین بره.
عرفان جادپور هستم از ولایت بلخ. در این نشستی که در شورای مردمی منطقه ما واقع مزار شریف شهرک خالد ابن ولید دایر گردیده بود توسط اهالی منطقه، هم زنان و مردان نسبت عدم مرکزی صحی در منطقه ما پیشنهاد صورت گرفت و از طرف جمعیت هلال احمر یا سرمیاشت کلینیک به اسم آریانا تأسیس و به فعالیت آغاز کرد.
دولت اول خوش که دیگه با قادر اخوی مردم همه خوش شده اونیه، نی دکتر نی داروی نی درمان و مردم مریض زیاد داره، مشکلات بخی خیلی زیاد.
محمد هستم از دایکندی. کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشد قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستند و هیچ کمکی تا هنوز بر از مردم ما صورت نگرفته.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. آنا لینا بیرباک وزیر خارجه جرمنی، باریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به روز پنجشنبه در مورد وضعیت فعلی در این کشور و حمایت از مردم افغانستان صحبت کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تهران میخواهد که مقدار آب در دریای هلمند را هر ماه مشاهده کند. یک تیم فنی ایران اخیراً از دستگاه آبسنجی دراوود در اروزگان دیدن کرد. طالبان میگویند آب دریای هلمند کاهش یافته و در بند کمال خان نیز آب کافی وجود ندارد. قرار است 30 بازی 50 اوره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان فردا در سریلانکا برگزار شود. دومین بازی بین این تیم‌ها دیروز به نفع پاکستان به پایان رسید. اردوی اوکراین میگوید که روسیه موج دیگری از حملات هوایی و راکتی را بر اوکراین شب هنگام آغاز کرد و در این حملات به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. دفتر لویدریستیز اردوی اوکراین در گزارش روزانه‌اش گفت دشمن در یک شبانه روز گذشته 7 راکت و 47 حمله هوایی بر مواضع نظامیان اوکراینی و ساحات مسکونی انجام داده است. و شرکت میتا شبکه اجتماعی را به نام تریدز فعال ساخت. گفته می شود که شرکت میتا که فیسبوک و اینستاگرام هم به آن مربوط می شود برای رقابت با شبکه ایکس یا تویتر سابق این شبکه را ایجاد کرده است.
مهمان آزادی.
آقای نور محمد استانگزه حبیبی، ماستر علوم باغداری و زراعت. استاد محترم، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. ما خواستیم که در این برنامه شما مهمان ما باشین. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
خوش باشین ظریف جان محترم، خداوند شما را اجر بده، ما در خدمت هستم.
استاد محترم، حالا از شما خواهش میکنیم اگر خود معرفی کنین به شنوندای عزیز رادیو آزادی.
مهربانی خیر مینن. اسم من نور محمد استانگزای حبیبی، از ولایت لوگر، ولسوالی برکی برک میباشم. تولد ما در شهر کابل در منطقه روزی افتم گذرگاه که نامش آشناس 40 ستون دیگه تولد شدیم. مکتب ابتدایی را در این ساعه به سر رساندیم، همچنان مکتب لیسه را در لیسه به سر رساندیم و در پالوش بعد از امتحان کانکور در 15 زراعت پانتون کابل کامیاب شدم و 15 زراعت در پانتون کابل از یه فارغ تحصیل شدیم و بعض ماستری را در پانتون پشاور را بسر رساندم و یک اسکالرشیپ در مملکت جرمنی وجه به خاطر تدریس رفتیم. تقریبا همی مدت را که تیر کردیم 30 سال تجربه سابقه استادی در پانتون کابل دارم در بخش باغداری آرتیکلچر. تقریبا مکمل سوانیم است و فعلا در وزارت زراعت به صفت مشاور هم اکفای وظیفه میکنم.
تشکر استاد محترم. منتها سنتان بخیلم پوت کردین، سال تولدتان نگفتین، سالا را نگفتین، کدام سال تولد شدین؟
بله، سال 1347 تولد شدیم، 55 ساله شدیم.
خب استاد محترم، راجع به خاطرات خودتان در معارف، در مکتب اگر چیزی گفتنی دارین، یعنی دورانی که در افغانستان درس خواندین کدام سالا بوده، یعنی درس چطور پیش رفت، یعنی چطور تشویق شدین که به فاکولتی زراعت برین؟
من که درسای خود اکثرا در مکتب نسوان و گذرگاه ابتدایی را خواندم و دوره لیسه را در لیسه حبیبیه سپاری کردم، لیسه که تقریبا بسیار مشهور است به سطح ولایت کابل در پانتون کابل. مشکل اساسی در افغانستان نظر جان در طول 45 سال مشکل اساسی ما است که ما معرفه که باید معرفه صحیح باشه، استاندارد باشه، میاری باشه، او تو نبوده. اصلا در 45 سال نظامی که آمده نظام های استاندارد میاری نبوده. و از این خاطر معارف یگانه مشکلش ای بود که امروز کسی که در افغانستان در وزارت ها کار میکنه، در پانتون درس میخونه، عمده مشکل ما از معارف شروع میشه. معارف به قسمی که باید خوب استاندارد و معیاری باشه، متعلم خوب تربیت شوه، او تو نیست. از این خاطر ما در مضامین اساسی که در اوج مثلا کیمیا، بیولوژی، فیزیک است، مضامین ساینسی که باید اوج خوب معلم ورزیده داشته باشیم، معلم ورزیده نداریم. در صورتی که معلم ورزیده نباشه یا قسمی که باید خوب کنترل شوه، تفتیش شوه، تو هم نیست. از این خاطر شاگردی که از مکتب فارغ میشه و پانتون میاد باز مشکلات داره. در پانتون باید که 50% کار عملی یا پرکتیکال باشه، 50% تیوری باشه، و هم نیست. از این خاطر در وزارت‌هایی که باز این محصلین اصلا اکثرا معرفی میشه، مشکل اونم است که در وزارت بازو خوب کار کردن نمیتونه. اگر از ابتدا معارف معیاری شوه، استاندارد شوه، یک نصاب خوب تعلیمی داشته باشیم، معلم واقعا ورزیده و اساسی و تربیت شده داشته باشیم، از اون نقطه معارف شروع شوه، حتی مدارس ما و پانتونای ما باز شکل میشه که انشالله مملکت از این عرج و مرج، از این مشکلات، از این بدبختی فارغ میشه. مشکل اساسی ما در معارف است.
به نظر شما از امی خردسالی باید رشته بندی شوه؟ مثلا در خارج بعد از صنف 8 یا صنف 9 رشته بندی میشه تقریبا کسایی که میخواین مثلا در ساحات تخصصی کار کنن اونا جدا میشن، و کسایی که میخواین تحصیلات عالی داشته باشه اونا جدا میشن. اینطور یک ریفورم در افغانستان ممکن است به نظر شما؟
بله، ولی یک مسئله خونده ای که هست در معارف، باید همین شکل که مدارس جداست، مکاتب جداست، یک اشتباهی کلان است. امروز ما در 45 سال جنگ خانمانسوز که هست، یک علتش بین مکاتب و مدارس یک مشکل اساسی که یک نصاب واحد باید داشته باشیم. و دیگه در پالوش اگر رشته بندی در صنف 9 شوه، ای خو کسایی که صنف 9 و مثل ممالک دیگه رشته بندی شوه، بسیار ورزیده و در قسمت که شوق علاقه داره، اما قسم پیش بوده نتیجه مؤثر داره. و عمده مشکل ما ایست که اگر دکتر صاحب ماست، انجینر صاحب ماست، فارماسیست است، هر کسی که است، در مکاتب همون مضامین اساسی که مثل بیولوژی و کیمیا است، اگر از یک متعلم، از یک دکتر سپرسان کنیم که وجره با تمام محتویاتش اینه بر ما امیال بگو این چی است، چی محتویات داره، وظیفه هر کدامش چی است، فکر میکنم بسیار دکتر صاحبا، بسیار کسایی که به حساب مضامین اصلی خوانده عالم نمیفهمه، یا تا تعریف بعض مضامین کرده نمیتونه. و همچنان در بخش انجینری اگه بوین کیمیا را یا جدول مندریف یا می تمام مسائلی که مربوط از واسه از وا پرسان کنی، دو یعنی مشکل داره. از این خاطر ما یک خوب انجینر که با استعداد باشه، دکتری که واقعا لایق و قابل باشه نداریم. مگه داشته باشیم به معدود وام در خارج در بخش ماستری تعلیم کرده، دکترای خود گرفته واسه در مول خارج خود رسانده. و در خود افغانستان این مشکل ما در معارف است که از معارف ما از صفر شروع کنیم، نقطه گذاری کنیم، تمام رشته بندی ها را کنیم، مضامین اساسی را به قسم اساسی باید خوانده شود و به میزان سلسله به سلسله، زینه به زینه، مرحله به مرحله پیش بریم، انشاءالله نتایج خوب به دست میاد.
زیادتر در این برنامه ما میخواییم سر شخصیت شما هم صحبت بکنیم، روی تخصص شما صحبت بکنیم. حالا اگر سر شخصیت شما بیاییم، در افغانستان قسمی که شما هم تشریح کردین، محصلین یا شاگردان، کسایی که خود میرسانه به اصطلاح به زور بازی خود میرسانه، یعنی در افغانستان در مکاتب به طور مثال لابراتوارهای مورد نظر نیست، در پوانتونا نیست، مثلا کار عملی نیست، همه چیز نیست. از این خاطر شما چطور تانستین که در رشته خود پیشرفت کنین؟
یک کار عمده که است برای محصلین، برای متعلمین، اگر 30% خود یاد پوانتونا میرسانه یا متعلم مکتب از سنف 12 فارغ میشه، 70% یا تا 60% مطالعه خارجی داشته باشن که تمام مسائل امور زندگی خود وارد بسازن. همین مطالعه خارجی، کتابایی که مثلا امروز مشکل اساسی موبایل است، مردم از سایه مطالعه خود دور ساختن، مطالعه خارجی آدم بسیار در مسئله آدم خوب میرسانه. یه نظر من ایست که کوشش کنم، ما خودم در ماشی که میگرفتم 10% ماش اصر برای کتاب اقتصاد داده بودم و با صدا جلد کتاب در رشته های مختلف مطالعه کردیم و این یگانه رای موفقیت ما بوده که تا اندازی در مسائل به هدف که تعیین شده مطابق از اون پیش رفته.
میگن که کتاب پیدا نمیشه در افغانستان، وقتی که کتاب نباشه در دسترس محصلین شاگردا، اینا چطور میتونن کتاب پیدا کنن؟ یعنی رای حل چی است؟
رای حل خوب اتور وزارت معارف باید به قسمی باشه که آل خو به حساب بازار آزاد است فعلا هم در افغانستان، خصوصا در تمام شهریات اکثر کتابای معارف 80% تا 90% همین کتاب فروش های شهر کابل در کتابخانه یا در مطبوعات چاپ میکنه دیگه. کتاب کافی در دسترس تمام متعلمین قرار داره. اگر از طرف دولت چیز نیست، مگر از طرف کتاب فروش ها چیز کتابی که از سنف اول بخواهی تا سنف 12 در بازار موجود است، مشکل نیست در این قسمت.
یک وقت من یک مصاحبه داشتم با یک نفر در امریکا، طب خوانده بوده و بسیار موفقیت ها به دست آورده بودن، به نام دکتر شفیق قال نام کاملش یادم رفت. بازو در او وقت گفت که در افغانستان یک کار کرده که از طریق امو پوانتون خودش که در او درس می خوانده یا خوانده، یک قرارداد که تو پوانتون کابل بسته کرده بودن که تمام محصلین طب افغانستان می تانستن بدون قید شرط و بدون چون چرا از طریق اینترنت به کتابخانه امو پوانتون کولومبیا بود به خیالم به او داخل شوان، هر کتاب مورد نظر خود بخوانن. اینطور امکانات هم هست یا نیست در افغانستان فعلا که یعنی از طریق اینترنت آنلاین کتاب در اختیار خود بگیرن؟
در جان در قسمت این امکانات به خاطر نیست که افغانستان خود نه اروپا است نه امریکا. افغانستان باید مراحل را طی کنه که به او اندازه برسه. یه اینترنت بسیار ضعیف است، یه مشکلات اقتصادی مردم است و عمده مشکلی است که منترنتی که در خارج است به سرعت است بسیار کامیاب است. اینجا انترنتش اگر ما بر شما بگیم که یک ویدیو رو پلی میکنین، حتی در واتساپ یک وایس میل میبانین و بسیار مشکل و وایس میل باز میشه دیگه. در این قسمت افغانستان مشکلات خود داره. اگر او قسم یک سافت باشه، کتابخانه الکترونیکی باشه، می بهتر از برای تمام پانتونای افغانستان یک دستاورد خوب است. اگر سر از این کار شوه و از این به یک قسمه که باید نتیجه بگیریم، این از همه بهتر است، چرا که سافت یا کتابخانه الکترونیکی میتونه که هر وقت برای یک محصل از نظر به درسای پانتون، نظر به درسای مکتب بوده خوب برسانه و هر رقم موضوعاتی که بخواید و کتابخانه پیدا کرده میتونه. یک کار بسیار عالی است، کار خوب است اگر این عملی شود.
خب به هر حال آقای حبیبی، راجع به رشته شما علاکم اگر به ما معلومات بدین، شما چرا این رشته باغداری را انتخاب کردین؟
مهربانی، رشته ما خب تقریبا در قدم اول وقتی در 15 زراعت پانتون کابل ما کامیاب شدم، نمرات ما بلند بود، اما مطابق افغان ها اکثرا علاقه زیاد داره که طب بخونه و ما هم می کوششم میکردم که بس دوباره امتحان بتم به طب. پدرم بزرگوارم گفت که زراعت خوب رشته است و بعد از اینکه دیگه شک نبود که دو صنف دوم یا سیوم شدم، رشته زراعت واقعا بسیار خوشایند بود برای من و یگانه است و بود افغانستان، ترقی افغانستان، پیشرفت افغانستان، آینده افغانستان به زراعت نفت است. یعنی اقتصاد افغانستان، صنعت افغانستان که مواد خامش از زراعت تهیه میشه، تجارت افغانستان که تقریبا تمام صادرات و واردات توسط زراعت صورت میگیره، نه بنیاد افغانستان زراعت تشکیل میده. ما تا سر وزارت زراعت کار نکنیم، سر پنده زراعت کار نکنیم، بخشای زراعتی را قوی نکنیم، ما هیچ وقت شده نمیتونه که به کشور صنعتی تبدیل شویم. از این خاطر من بسیار خوش هستم که در بخش زراعت لسان شدم و در بخش بای تکنولوژی که وام توشی کلچر بود در اوم ماستری کردیم و امروز زراعت ما بسیار به چشم بسیار قدر میبینم و شب و روز دیگه تلاش هستم که چه قسم مردم افغانستان از این طریقه برسانیم. از همین خاطر یک وظیفه نه دو وظیفه را روز مره هم در پانتون کابل درس دارم، هم در وزارت زراعت با متخصصین امیال کت پروژه آقا خان تقریبا از صبح تا حال تا دیگر در پروژه که کپیتیسی بلدنگ بود یا بلند بردن ظرفیت ها در سر از این کار میکنیم دیگه. از این خاطر زراعت بر ما با تعلیمی که باز به حساب اسکالرشیپ جرمنی در جرمنی داشتیم، یعنی یک گانه رای علمت دانستم که زراعت است و بعدن یعنی 80-85% تمام امور اقتصادی افغانستان زراعت تشکیل میده و 15% یا 20% دیگه مسائل است. یعنی 80% با 10% یا 20% بسیار فرق میکنه. یعنی زراعت باید بسیار کار صورت بگیره تا ملک ما از نظر اقتصادی قوی شود و مشکل عمده ما در افغانستان در زراعت سه اصل است. یکی تولید است، محافظت است و مارکت یا بازار است. ما هم تولید داریم، هم محافظت داریم. مشکل عمده ما، همسایه‌های ما بر ما ایجاد کرده که از یک طرف از طرف ازبکستان به اروپای شرقی را بر ما اجازه نمیتن و از طرف پاکستان به بحر هند اجازه نمیتن. یعنی ما از نظر اگر مارکت به دست بیاریم، بازار به دست بیاریم، به این شک نیست که افغانستان به بسیار وقت کوتاه و کم صاحب یک اقتصاد قوی و یک کشور حتی که بعد از زراعت صنعت است یک کشور به کشور صنعتی تبدیل شده میتونه.
یک وقت در دوران سابق یک مزاق یا شوخی یک فکویی ساخته بودن، مچم راست است یا دروغ است، در وقت میگن که از یکی از رهبرای افغانستان پرسان کردن که افغانستان یک کشور صنعتی است یا زراعتی است، بازو در جواب گفته بود والا ما غیر منسلک هستیم. از او خاطر افغانستان بخیلی در سایه زراعتی هم غیر منسلک باری بوده تا حال. خب البته 50 سال گذشته تر یک امکانم بخیلی میسر نساخت که در این ساحه رشد قابل ملاحظه صورت بگیره. به هر حال امیر رشته قسمت دوم تا نگفتین که آرتیکلچر اینه تشریح کنین چی بود اینه؟ من صحیح نفهمیدم، تلفظش هم صحیح نفهمیدم، چی بود اینه؟
این آرتیکلچر باغداری رو میگه. در بخش آرتیکلچر با سه بخش عمده است، یکی میوه‌جات است، سبزیجات است و گل‌های زینتی و گل‌های یک ساله و دو ساله و چند ساله است. این می سه از سه بخش تشکیل شده و ماستریم هم در بایوتکنولوژی بوده. بایوتکنولوژی بر شما بهتر معلوم است که در لابراتوار صورت میگیره، میدیا جور میشه، تمام تخمایی که امروز تولید میشه در لابراتوار تولید میشه. دیگر دنیا از تخم مال استفاده نمیکنه، صرف افغاناست که از تخم استفاده میکنه، تخم گندم، جو، جواری، برنج. اینال در بایوتکنولوژی یگانه رای اصل یعنی میست که یک قسمت نبات از پوست نبات، از میوه نبات، از یک گیسی بسیار اندازه نوک سوزن استفاده میشه. از این به هزارا نیال تربیه میشه در لابراتوار، بعد از این به گرینوز انتقال داده میشه، از گرینوز بعد از او به سایه آزاد یا اوپن فیلد دوج باز انتقال داده میشه. بازی هم حاصلاتش بهتر میباشه، فری آف وایرس میباشه، یعنی امراض وایرسی نمیداشته باشه. و یگانه راه علاج نمیست که ما شما امروز کوشش کنیم که از این توشی کلچر یا بایوتکنولوژی که در لابراتوار تولید نیال صورت میگیره، این راه حل بهتر از برای افغان ها.
بله همین توشی کلچر
توشی کلچر به حساب نس جمع میگن، نس نبات شما کلچر میکنی و از او نیال های مختلف مسمر یا غیر مسمر به دست میاریم.
خب فهمیده شد. یکی از استادایی که در رشته نباتات یگپا خودش پوهاند است در فرانسه درس میداد، او مخالفت کرد به تخم ایجاد کردن، میگه که امو اصل گم میشه و بعضی مشکلات ایجاد میکنه و به تخم دوباره استفاده نمیشه. از او خاطر بعضی کمپانیای بین‌المللی به خاطر که هر سال تخم بفروشن یا هر دو سال تخم بفروشن این تخم ایجاد کردن، از او خاطر از تخم استفاده شده دوم دفعه تخم گرفته نمیشه. این معضل چطور است از نظر شما؟
او یک مسئله که در جینوتایپ تخم تغییر وارد میکنن، او مقدر از او ما موافق نیستم. به خاطر امیال 60 ورایتی یا 70 ورایتی تخمای گندم که از خارج در افغانستان آمده، در جینوتایپ یا مسئله جنتیکی از یا تغییر وارد میشه. وقتی که تغییر وارد میشه در افغانستان تو مرجع نیست که لابراتوار کنه. در صورتی که اون لابراتوار نشه، مقدار کاربوهیدرات از اون، مقدار پروتئین از اون، مقدار منرال از اون معلوم نشه، این واضحه که بس بر انسان ها باست اون تاوان میکنه. از این خاطر تخمایی که در جینوتایپش عمل در تمام تخم‌ها در جینوتایپش تغییر آمده و این یک اصل خوب نیست، چرا که تخم اصلی از دست میره. مگر در توشو کلچر بازتو نیست، در توشو کلچر تو راست که صرف اما اصلش باقی میمانه، در جینوتایپش تغییر وارد نمیشه. اگر تغییر هم کنه، او خود بعضی تخماست که دوا دستکاری میکنن او معدود است، یعنی تمام تخمای دستکاری صورت نمیگیره. من کسان موافق هستم.
خب به خاطر رشد ساحه زراعت و باغداری و حتی مالداری، بزرگترین مشکل فعلا که در افغانستان تا جایی که ما تعقیب کردیم یه گزارش ها را، مسئله خشکسالی و کمابی است. این موضوع را شما چی فکر میکنین؟ چطور این موضوع حل خواهد شد؟
یک مسئله از جان، مشکل اساسی در افغانستان 45 سال جنگ بوده. 45 سال جنگ دیجا مواد کیمیایی بارود استعمال شده و یگانه مشکلی که امروز امراض میبینین، امراض عصبی، سرطان ها و حتی امراضای پیچیده و مغلق که میبینین، مسئله مواد کیمیایی و باروت است. و یگانه راه حل از این نمیست که یا خوب شد الحمدلله، ثم الحمدلله که یک راه حلش نمی بود که جنگ خاتمه پیدا کنه، او شد اصلا الحمدلله، امن است، امنیت است. دو مسئله عمدهش غرس نیال است که باید نیال غرس شود، تمام هوای آلودی که است، هوایی که فعلا توسط مواد کیمیا بارود عمق وقت آلوده شده، توسط نیال ها صفا میشه، پاک میشه. و دیگه مسئله خصوصالیج هر موسسه که است، موسسه خیریه که است، مردم عام که است، یک کنترل نیست، یک مدیریت نیست، یک حکومتداری سالم نیست. از این خاطر مردم اکثرا از شمسی یا سولر کار میگیرن. مسئله عمده که در افغانستان امروز مشکل عمده که است خصوصالی مسئله سولر و شمسی است. موسسات خیریه خود مردم به حساب پولی که دارن و تا یک حکومتداری سالم نیست که کنترل کنه. این شمسی و سولر است که تمام آبای زیرزمینی ما که 3% آبای شیرین است، حتی آبای بچه های اولادای ما رو نیست، بچه های حتی آبای نواسی خود خوردیم مصرف کردیم. حالا در شهر کابل در جایی که بعد از ما آب میگرفتیم، حالا 1.5 متر آب نیست، مثل خوشحال خان مینه، مثل امی اوزی افتا که برتان مثال میتم. اینجا ما چا داشتیم با دست با دلچه آب میگرفتیم. حالا یک مسئله عمده امی سولر و شمسیش که اگر کنترل نشه، ممکن سال یک سال دو سال بعد شهر کابل از زندگی کردن بیرون شوه، یا بای کانالی کانال از ولایت ها دیگه آورده شوه، یا ای که قابل زندگی و قابل از این نیست که آدم دیگه بودو باش کنه.
این موضوع را بعض متخصصین گفتن که امی آبهایی که فعلا مثلا آبهای باران سیلاب اینا هم راهنمایی شوه که قسم مردم خودشان هم میتونن بسیاری جایی مثلا زمین مثلا بکنن یا کمکه او راهنمایی کنن که به داخل یعنی زیر زمین بره، شاید یک ذره کمک بکنه. منتها این کلش به خیالم که به آگاهی مردم و به مدیریت ضرورت داره. حالا یک سوال عمده و اساسی است که الترناتیف ها چی است؟ مثلا میگن گندم بسیار به او ضرورت داره، اما دیگه چی الترناتیف ها موجود است که او کم استفاده شود، یعنی ذخیره او شود؟ این مسئله او یک پرابلم تن افغانستان نیست، بیخی پرابلم تمام دنیا شده. به نظر شما چی باید کرد؟
یک قسمت خوب واضحه که پس یکی خوب مسئله عمده که در دنیا واقع است، برای شما بهتر معلوم است، کشورهایی که زور داره قدرتمند است مثل چین، مثل امریکا، مثل هند، همه گازات گلخانه‌ای که از کارخانه های جا تولید میشه سبب تغییر اقلیم شده و سبب تغییر اقلیم برای شما بهتر معلوم است که در تمام مملکت ها باز اثرگذار است. و به این خاطر کوشش شده که به خاطر که خشکسالی و مثلا مشکلات کس ما نباتات داریم به حساب در مقابل خشکسالی مقاومت داره. مثلا در جایی که سبزیجات زیاد مصرف میشه، مثلا در ولایت لوگر آل زیاد رومی کشت میشه، بانجان رومی هر 3 روز بعد آب به آب ضرورت داره. این رومی تو کشتایی که آب بسیار گزاف مصرف میشه و صادراتش هم زیاد به کشور پاکستان است، یعنی زیاد تاوانش بر ما میرسه. حتی یک چند سال بعد امیال فعلا مردم ولایت لوگر بسیار شکایت داره که چای آب خشک شده. دیگه در این قسمت باید از نباتات استفاده شود که در مقابل خشکسالی مقاومت داره، و همچنان سبزیجات که زیاد آب مصرف میشه. در گندم که زیاد نمیشه، گندم 4 یا 6 آب که میخوره او میرسه و یک ضرورت حتمی است، مگر بعضی چیزایی که ضرورت زیاد نداره از او باید جلوگیری شود. و برمای کس باید بند شود، خصوصا برمای که از صبح تا شام آبای زیرزمین زیاد استفاده میشه باید از آبای سطحی استفاده شد. ما تقریبا در حدود 5 حوضه دریایی بزرگ داریم، 200 دریای خرد و کوچک داریم. از این دریای 5 دریای حوضه‌ای که داریم، اگر ما یک سیستم کانال یا سیستم آبای سطحی را کانال جور کنیم و تمام ولایت هایی را امتداد بدیم، در این شک نیست که مشکل ما حل میشه و از آبای زیرزمین که به قسم استفاده میشه قابل برداشت نیست.
خب یکم ساحه باغداری را شما گفتین، همچنان ساحه سبزیجات و از این قبیل مسائل در افغانستان هنوز بسیاری چیزا اوقدر رشد نکرده. به طور مثال مسئله سمارق مثلا در دنیا بسیار زیاد رشد کرده، در هر جای که برین مردم حتی عوض گوشت سمارق میرن پخته میکنن میخورن. از این نقطه نظر شما چی پیشنهاد میکنین که چی چیزا در نظر گرفته شده که مردم بتونن از اونا راست نداشته باشن و در او ساحه هم مثلا کارهای انجام بتن؟ در این مورد نظرتان چی است؟
نظر من نظر جانتر است که اصلا مشکل اساسی عمده در کشت سمارق مسئله اشتعارات است. مسئله ایست که به گوش مردم تاله نرسیده که سمارق چقدر یک نبات قیمتی است و یک نبات پرارزش است. اگر ما بر شما بگویم این پادشاه نباتات میگه، و در ضمن سمارق بر شما بهتر معلوم است که 20% امراض انتانی است. 80% امراضی که هست امراض کمبود مواد غذایی است. مثلا کمر که از درد میکنه، پای که از درد میکنه، چشمش ضعیف است، سردردی داره یا جاندردی های متواتر داره یا زکام و ریزش میشه هر وقت. یه عمده مشکلش اینه که کمبود مواد غذایی است. مثلا یا پروتینش کم است یا کربوهیدرات کم است یا ویتامین یا منرال. این همین چهار اصل است که در وجرات انسان اثرگذار است و وجرات اولین به حساب ضرورتش پروتین است و در پالش مثلا کربوهیدرات است، اما تو منرال تا شام. اینال در این قسمت سمارق یگانه نباتی است که 80% تمام امراض کمبود مواد غذایی را جور میکنه، یعنی علاج میکنه. اگر کسی از سمارق استفاده کنه، من در این اطمینان برش میتونم در ظرف کورس ابتدایی از این 4 هفته است و کورس طویل مدتش 3 ماه است. اگر کسی 4 هفته یا 3 ماه از سمارق استفاده کنه، من در این انشاءالله خط برش میتونم که تمام کمبود مواد غذایی که در وجود از این است، مثلا پایدردی، کمددی، ضعیفی چشم، ریختن مویه، تمام این عناصر، یعنی 300 عناصر ضروری که برای بدن ضرور است و در سمارق پیدا میشه. در هیچ نبات نمیشه مگم در سمارق است. مگم در سمارق هم میتونست. سمارق در وجودش 36,009 است که 290 در خوراک استعمال میشه و 290 در طبابت استعمال میشه. نال بعض سمارق های است یک کیلو از او به نام کاردسپ میگه 5 لک افغانی است، 1 کیلو خشکش. و همچنان سمارق است به نام شتاکی 1 کیلو از او در وجود 50,000 است. یک سمارق است به نام گانودرما. گانودرما به امراض سرطانی کیمیوتراپی در چین و در ژاپن زیاد استعمال میشه، تقریبا در وجود 1.5 لک روپا 1 کیلو است. و همچنان سمارق به نام لاینمن سمارق است که عبده امراض بسیار خطرناک از ستون فقرات جور میکنه، یعنی تکلیف های عصبی را مرگی را یاداشت آدم خراب باشه و حتی برای معده، خصوصا برای سرطان معده بهترین دواست. این در حدود 2.5 لک روپا صرف 1 کیلو عزیز. و سمارق هایی که مثل خوراک است، مثل آستر میگن یا تکمهی میگه، یا قسم سمارق از بنام بطن میگه، نام علمیش نیست و مردم ایران و افغانستان پفک بنام پفک میگن. این سمارق هایی که به قسم خوراک استعمال میشه. اگر ما از این سمارق ها به قسم در جایی که حتی در هر اولی میتونه، هر خانم میتونه، در هر طفلی که بعد از 13-14 ساله باشه و ریستفید، هر کسی رو مدیریت کرده میتونه که از این بهره برداری کنه. و این سمارق است که به خاطر همه تکلیف های کمبود مواد غذایی برای تمام انسان ها یک ساعت و سلامتی میبخشه.
بله، ما شنیده بودم یک قصه را که در چین بوده که یا تایلند بوده که یا هر جایی که بوده، یک خاندان پادشاهی بوده، میگن هنوز اما موست به خمده تایلند است یا کجا، میگن یک نوست همارو قصور اجازه فروش به هیچ کس نداره، تن اون خاندان او را میتانه بخوره. اینطور یک قصه را شنیده؟
گانو درماست.
چی هست؟
گانو درماست، گانو درما، نامی لینش به گانو درما.
ای چی خاصیت داره که پادشاه بر خود نگاه کرده؟
این خب پادشاه به قسم مریض شده بود که بیخی در حالت مرگ بود. وقتی از سمارق استفاده کرد، اما تمام امراضش مشکلش حل کرد و از مرگ نجاتش داد. بعد از این به تمام رعیت خود گفت که این خوراک شاهانه است، دیگه کس حق نداره که از این استفاده کنه. به خاطر از این کوشش کرد که تمام سمارقی که در مثلا چی باشه صرف به این خود معدود هم زیاد هم نیست، صرف به خاندان شاهی به مصرف برسه و در پالش به خاطر امراض سرطانی بهترین دواست.
شبه غزل مسفر آوان یک چند بیت می خوانم. سلام یاره بد خوه و جان ما تای سدیم.